Discover Hydro, the best kept secret in fitness. Hydro is the state-of-the-art at-home rower that engages 86% of your muscles, delivering the ultimate full-body workout in just 20 minutes. From advanced to beginner, Hydro has over 500 classes, shot worldwide and taught by Olympians and world-class athletes. For a 30-day risk-free trial, go to Hydro.com and use code ROW450 to save $450 on a Hydro Pro rower. That's HYDROW.com, code ROW450.
My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3 month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes in detail.
سلام، 101مین ترانس‌پردازی رو میشنوید، پرواز شماره 101. توی قسمت اول مهاجرت براتون از آماده شدن و لباس پوشیدن و ماچروب سینا گفتم تا فرودگاه و رسیدن و اینا. توی قسمت دوم و پایانی بحث مهاجرت دیگه میرسیم سر مقصد و ماجراهای توی خود مهاجرت. طنز پردازی پادکستی درباره طنزه. درباره طنزم که معناش روشنه. درباره طنز. یعنی قرار نیست کسی رو بخندونه، ولی چیز خنده داری بود چشم. میگیم بخندید. ما توی طنز پردازی یه وقتایی هم به مسائل اجتماعی میپردازیم، چون طنز چیزی جدا از مسائل اجتماعی نیست یه جورایی. البته به خود طنز پردازی هم چرا میپردازیم. 5 تا خانه مهاجرت رو گفتیم تو قسمت اول، یعنی اپیزود 100، و حالا بقیه ماجرا. خانه ششم، غریبی بس مرا دلگیر و داره. رسیدیم به بخش دارک ماجرا. این بخش برای اکثر مهاجران اتفاق میفته. غم گریبونگیر غربت، گرداب افسردگی. به گزارش خیلی از مهاجرین و البته دانشمندان، خیلی پیش میاد اون اولا که صبح بیدار میشی همینجور هنگ میشینی تا لود بشه غذایا، میری توی سیاه چاله ای از اندوه و ناباوری. طول هم میکشه ازش بیای بیرون، یعنی سیاه چاله بکشه بیرون یا مهاجر بکشه ازش بیرون، این طول میکشه. یه حالتیه که انگار همیشه یه چیزی گم کردی، انگار بری بیرون و موبایلت نباشه. چطوریه؟ اونم همینطوریه. البته نه اونجور دیگه، نمیخوام حالا وحشتناک کنم قضیه رو. موبایل همراه آدم نباشه که دیگه اصلا هیچی. خیلی ها با یه سری تروماها مهاجرت میکنن. توی خلوت خارج تروما قشنگ میاد میچسبه پشت شیشه اتاقت. برای خیلی از دوستانمون اتفاق افتاده که چند ماهی درگیر افسردگی بودند تا به وضعیت جدید عادت کنن. ولی خوبیش میدونید چیه؟ اینه که آدم عادت میکنه. بعدیش هم همین. البته آدم عادت میکنه به هر چیزی. آدم افسرده رو نمیشه نصیحت کرد، یعنی هیچ وقت همچین خبطی نکنید که نصیحت کنید، ولی آدم یادش نباید بره که این یه معامله است. یه چیزایی رو میدی و یه چیزایی رو میگیری. این که یه دفعه نشونه های از وطن میبینی و میشنوی و دلتوری میریزه پایین، این همیشه باهات خواهد بود. هیچ وقت ازش راحت نمیشی. وطن مثل خاطره یه عشق ناتموم میمونه، مثل یه گشتالت ناتمومه، مثل یه عکسیه که دست معشوق نکبتش رو گرفته میمون و چند وقت یه بار از جلو دردکون شما رد میشه. پریسا از دوران افسردگی اول مهاجرت میگه. ای بابا،
من یک ساله که مهاجرت کردم و خب خودم حسم اینه که هنوز مهمونم اینجا. من از پاییز 401 دچار دپریشن شدم، ولی چون دور و برم همه غمگین بودن فکر میکردم که یک روال طبیعیه، یعنی فکر میکردم یه چیز عمومیه، برای همین رسیدگی نکردم. این افسردگی موند و هی بزرگ و بزرگتر شد تا دیگه اتفاقای خیلی بد، خیلی بدجور افتاد، یعنی دیگه جدی شد افسردگی. و وقتی که مردم اینجا رو میدیدم که خیلی طبیعی دارن زندگی میکنن، مسائلشون چقدر سطحیه، اینا حال منو خیلی بد میکرد. یعنی احساس میکردم، احساس بیزاری میکردم از اینا، از زندگی، از این بیعدالتی گنده که تو همه دنیا هست. متنفر بودم ازشون. احساس میکردم اینا ارث بابای منو خوردن. برای همین توی خیابون که میرفتم دست خودم نبود، این توی صورتم هویدا بود. اینقدر بد بد به اینا نگاه میکردم که خیلی وقتا اینا رسمشون هست البته ها، که وقتی تو خیابون هم دیگر میبینن چشم چشم میشن، خیلی وقتا سلام میدن، ولی من اینقدر به اینا بد بد نگاه میکردم، هر کی بغلم رد میشد با یه ترس و لرز میگفت هلو و میدوید میرم. من اینطوری بودم که خب زهر ما رو الو، مگه تو منو میشناسی بهم سلام میکنی؟ علی بیغم، اگه میخوای گفتگو کنی با وایسی من برات بگم زندگی واقعی یعنی چی. بعدن که حالا یکم گذشت، حال خودم بهتر شد، دیدم بابا نه، اینا اونقدری که به چشم من میومد اون اوایل علی بیغم نیستن. به هر حال اینا هم در سطح خودشون مسائل خودشونو دارن.
حالا که بی من، حالا که بی تو، حالا که تنها ناله سازه، حالا که عشقت واسه روحم، واسه قلبم غیر مجازه، حالا که فریاد می‌دارم که بربندید محمل‌ها، حالا که آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها، بزن بریم بهش.
خانه هفتم، این خارجی ها. تو ایران که بودی همیشه از لفظ خارجی ها برای آدمای جاهای دیگه استفاده میکردن، الان این تویی که خارجی هستی. البته ما توی ایران خیلی هم خارجی اون چنونی نداریم دیگه، افغانهای عزیز رو داریم که برای ما خیلی خارجی خارجی محسوب نمیشن. یه محله هایی هم که بری شما اونجا بینشون خارجی محسوب میشی. توی خود ایران غربت وجودتو میگیره. حالا میخوای بپذیر میخوای نه، ولی من فکر میکنم ما تو ایران خیلی هم خارجی دوست نیستیم، یعنی من و شما که نه، البته بقیه رو منظورمه. خارجی موجود خارجی است دیگه، مثل یه جسم خارجی که وارد بدن بشین چجوریه. آدم خارجی هم همین جوریه، مگه این که دیگه خیلی خارجی باشه، چش آبی موبور اینا، دیگه ما مهمون نوازیمون قشنگ گل میکنه. اینا مشاهدات منه دیگه، میخوای قبول نکنی اشکال نداره، حالا کار نداریم. بعد اینکه تو خارجی هستی تا آخر اون باهات میمونه. اینم از خودم در نیوردم، منبعم صدا و سیما هم نیست، منبعم زیسته دوستان پرشمار مهاجرمونه. البته این خارجی بودن برخلاف اون چیزی که خیلی ها تعریف میکنن اونقدرها هم مسئله سخت و ناجوری نیست. خب خارجی هستی دیگه، آمادگیشو نداشتی، یعنی مگه چی فکر کرده بودی قبلش؟ میای اونور چشات آبی میشن، موهات کم کم بور میشه، رنگ پوستت عوض میشه، اسم بابات از سید مرتضی تبدیل میشه مایکل، نمیشه که. مهمترین چیز اینه که به عنوان یک خارجی چقدر تلاش کنی که با محیط جدیدت خودتو تطبیق بدی. پژوهشگران میگن اکثر آدمهای دنیا وقتی تلاش یک نفر رو برای تطبیق در محیط جدید میبینن حمایتش میکنن، مگر کرم داشته باشن. اینو انگل شناسان اینو میگن. پس مهاجر باید متوجه باشه که برای همسایش مهم نیست که درونگرا و ساکت و خود داره، تیر ماهی مغروره، باباش عضو هیئت علمی بیساره. اون همسایه چیزی که میبینه اینه که یه خارجی اومده همسایه‌مو شده که اصلا با هیچ کی ارتباط نداره، حرف نمیزنه. این همچین یه ذره مرموز انگار. اونا که خبر ندارن که گذشته ما چی بوده، مشکلاتمون چی بوده، از تاریخ باشکوه 3000 ساله ما متاسفانه بیخبرن. اونا فقط یه همسایه، یه همکلاسی یا یه همکار جدید میبینن که رفتاراش با بقیه فرق میکنه. همین. واقعیت اینه که تو ماهای اول باید تلاش مضاعفی کنی که به آدم ها بفهمونی با کسی دشمنی و خورده مرده ای نداری. قرار نیست کسی رو انتحار کنی بری بهشت. راز خاصی نداری. پس نباید بری توی موزه اون دختر عجیبه، اون پسر عجیبه. اینا رو از تجربه مهاجرین دارم میگم. دانشمندان رو هم بیاری وسط تو بگو یکیشون اگه مخالف حرفم باشه. مهنوش رو میشنوید به عنوان یه خارجی که پرچم ایران رو کوبیده وسط فرازشون.
واقعیت اینجاست که این بر ایران و ایرانی ها رو نمیشناسن آدم ها، یعنی نه زیاد فرهنگمون رو میشناسن نه حتی راجع به زبونمون میدونن. بعضیا فقط یه حالت دیسکریمینیشن داره، یه تبعیض نژادانه است. چیزایی که میپرسن انگار دنبال یه سوژه میگردن. منم که اومده بودم تو هلند اوایل، رفتم توی موزهی کار داوطلبانه بکنم که اونجا هلندی بتونم یاد بگیرم دیگه، حرف بزنم و اینها. یه دون دختر جوونی بود، 4-5 سال از من جوونتر، من بعضی روزا با این میافتادم. چون جوون بود من اولش گفتم خب من شروع کنم با این حرف زدم بقیه همکاریم و اینا خوبه، اما از همون دقایق اول احساس کردم که آره این از همون گروه تبعیض نژادان است. بخاطر اینکه سوال نمیپرسید، کنجکاویاشو به صورت کامنت میگفت. یعنی مثلا یهو میگفتش که خانم‌ها تو ایران رانندگی نمی‌کنن دیگه، مثلا بابا من گواهی نامه دارم، یعنی که تو شنا بلد نیستی چون که استخ ندارین دیگه تو ایران. تا اینکه یه روزی سوالی پرسید دیگه، اون موقع اون در واقع نقطه جوش من رو رسید بهش و من دیگه نتونستم آروم بمونم. پگشی مرجو به غذا داشتیم صحبت میکردیم و اینا، یا برش گوش که شما هم غذا رو میریزین توی دیز میذارین و مثلا همه با دست میخورین دیگه. من این نگاش کردم گفتم که نه، ما برای خودمون، هر کسی بوشا و خوش رو میکشه، چرا همچین سوالی میپرسی؟ که وقتی که مراکشی ها اینجوری غذا میخورن. منو میگی تو ذهنم گفتم آخه کله پنیری خنگ اصطلاح خودشون. بعد بهش میگم که ببین تولد که من برای کره جغرافی کادو بخرم بیارم، چون اصلا نمیدونی که مراکش قاره آفریقاست و ایران قاره آسیاست، اصلا اینا به هم ربطی ندارن. بعد دیگه اون لحظه دید که نه ای با این آدم که همیشه آروم بوده اینجوری براشفته شده و داره جواب میده، دیگه بیخیال شد. دیگه از اون روز که توی سالن با هم میافتادیم، این به هوایی که الان اون تابلو پیکاسو رو میدوزدن و اینا، همش میرفت مثلا یه جاهای خوشو بمونو میکرد، دیگه اصلا سراغ منم نمیومد.
من ذره خاک وطنم، من ذره خاک وطنم، من ایران خاک دل ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان.
بابا چی چیو میگید قدیما خوب بود بهتر بود؟ کجاش بهتر بود آخه؟ که بعدم میاد این مادر یه سینی آلبالو و گوجه و انجیر میذاشن سینی آفتاب تا خشک بشه دلمون آب میشد. چقدر دیگه بچه تقوا پیشه کنه دست نزنه؟ بعد خشک میشد مگه به ما میرسید؟ میرسید به بچه بزرگه، چون بچه بزرگه همیشه کمبود ویتامین داشت. ما هم که طول بلش کن خوش باده توازو، محصولات با کیفیتی داره که خودم هم امتحان کردم، مطمئنم از کیفیتش که دارم معرفی میکنم. با چند تا کلیک توی وبسایتشون میتونید انواع خوشبار مرغوب رو در خونه تحویل بگیری، حالا چه خونه توی داخل مام وطن باشه چه توی اروپا، چون خوشبار توازو شعبه فعال اروپا هم داره. آدرس وبسایتشون هست tavazoeurope.com. آدمیزاد موجودی اجتماعی است. اونی هم که میگه میخوام یه جا باشه، هیچ بنی بشری نباشه، تنهایی واسه خودم زندگی کنم، اگه ببرنش همونجا که مد نظرشه، سر دو سه روز میگه خوردم، برمیگرده با مایو میپره تو اجتماع. اون که فکر میکنه تنهایی محض خیلی خوبه، اون بی کسی نکشیده، نمیدونه بی کسی و تنهایی محض چه معنایی داره. لذا آدمیزاد اجتماعی. مهاجرت اولین دستاوردش تنهاییه. یه نوع تنهایی که توی ماهای اول طاقت فرساست. آدم ها به فرد مهاجر نگاه میکنن، میبینن این قد و هیکلش که ماشاءالله یه آدم بالغ و عاقل و کامل اینا، به خاطر همین کسی انتظار نداره ازش کاراشو بلد نباشه انجام بده یا اشتباه انجام بده. بعد توی دلت میگی نگاه کن تو حضرت عباس، بابا ما تو ایران بودیم چه بیاورویی داشتیم واسه خودمون. چه بیا و برایی داشتی آخری؟ چی داشتی اونجا؟ آسوپاس به ما که نگو که. البته اینجاش دیگه علمی نبود. خلاصه که این بیکسی و تنهایی غربت یکی از بزرگترین دلایلی هست که آدم ها قید مهاجرت رو میزنن، با تمام سختی هایی که هست توی کشورشون میمونن، چون پاک بیرون بذاری میشی خارجی. هشتم، فارسی خیلی کم. زبان مهمترین راه ارتباطی آدمیزاد است. یعنی شما زبان بلد نباشیم و چی کار کنین دیگه؟ دونستن زبان کشور مقصد یا زبان مشترک دنیا باعث میشه که پروسه تطبیق شما با جامعه جدید خیلی تندتر پیش بره، ولی امان از روزی که زبان اصلی اون کشور رو بلد نباشید. آدم های اونجا هم انگلیسیشون خوب نباشه یا شما انگلیسیتون خوب نباشه اونام فارسیشون خوب نباشه که نیست دیگه. اون وقته که قصه های تلخ و شیرین زیادی به وجود میاد. دینا ترکیه زندگی میکنه.
خیلی همون اینطوری بودیم که نه بابا میریم اونجا تو محیط قرار میگیریم، یاد میگیریم، مثلا کاری نداره که. من از همین تریبون بگم این که تو محیط قرار میگیریم یاد میگیریم این یک خیال باطله. واقعا بعد رفت کلاس و بعد مثلا خیلی سریال نگاه کرد یا خیلی دوست ترکیه‌ای آدم اینجا داشته باشه که یاد بگیره، انقدر راحت نیستش دیگه. خلاصه ما گفتیم که یک جمله یاد بگیریم که این جمله کارساز باشه، مثلا میریم اونجا یه وقت یکی میاد سوالی چیزی میپرسه ما بگیم ما ترکی بلد نیستیم، که قال قضیه رو بکنیم اونجا تموم بشه، اون طرف بفهم ما ترکی بلد نیستیم با ما صحبت نکنه. بعد دیگه گفتیم این ترکچه بیلمیورو ما یاد گرفتیم، جز اولین جملاتی بود که ما یاد گرفتیم. ولی غافل از این که اینجا شما وقتی میگی ترکچه بیلمیورو انگار که استارت این ترکا رو میزنید. این مثلا اگه یه پاراگراف توضیح داده شما گفتیم ترکچه بیلمیورو، شروع میکنه دو صفحه حرف میزنه با سرعت بالا، انگار که مثلا شما همون لحظه ترکیت خوب میشه. دیگه خلاصه اینم جواب نداد و این اولین چالشی بود که باش برخورد کردیم دیگه. این ترکچه بیلمیورو جواب نمیده اینجا، باید یاد بگیرید. ترک ها اصلا این چیزها رو متوجه نمیشن، باید زبانشون یاد بگیرید. یعنی حتی اگه فارسی هم باشون صحبت بکنید باز اینا توضیح میدن. یه تصوری دادن که توضیح دادنشون باعث میشه که شما زبانتون خوب بشه.
بعضی هم در برابر زبان آموزی مقاومت عجیبی دارند. به محضی که میرسه به اون کشور دیش ماهواره رو هوا میکنه که شبکه های پربار فارسی زبان رو ببینه. بابا اون که نیاز به زبان آموزی نداره همین شب خیزه، نه تو. اون که نیاز نداره کلن با چیزی خودشو وفق بده اون بزرگوار شب خیز پرنشاته، نه تو. بعد هم این شبکه ها رو میبینه و فکر میکنه چرا من نه، چرا من نرم بفرمایید شام. میره و آبرو حیثیت خاندانش رو در سطح بین الملل میبره. طرف تو سال 2024 هنوز داره فیلم های فردین رو نگاه میکنه. 500 سال مهاجره تو شهر فرشتگان مدینه الملائک موز الکراشون هنوز هم فکر میکنه خوشگلتر از گوگوش هنرمندی نداریم. نعمت خدا اونجا ریخته بابا، گوگوش دیگه نمیتونه بار کراشیت ایرانی ها رو هندل کنه توی سن و سال. اوکی؟ این ایرانیان نجوش زبان و فرهنگ نیاموز به جای حل مسئله صورت مسئله رو حذف میکنن. ای بابا ولش کن دیگه، اصلا دیگه کسی درباره موضوع حرف نزنه. خواهشن داخل ورشته عکس ستون تخت جمشیر رو زده سینه دیوار. خود کوروش اگه اونجا بود الان یه شب مکدونالد را انداخته بود که اصلا بیوتیفول. ای بابا اصلا ارزش ندادم تو پادکست درباره مهاجرت بخواد این چیزا رو مطرح کنه. دیگه تمام، ببین دیگه تمام، ولی دیگه تمام. خب ماجرای ارتباط سن و سال با زبان آموزی که مشخصه چه جوری است، ولی آدمای مسن‌تر به این دلیل زبان آموزی براشون سخته که از اشتباه کردن میترسن یا خجالت میکشن که هیچی بگن درست نباشه، از مسخره شدن میترسن. به ما ایرانی‌ها فوش خار مادر بده ولی تو جمع سبک نکن ما رو، حساسیم. حالا بیاین از این ور نگاه کنیم به قضیه. تصور کنید یه خارجی از یه کشور دور پاشه بیاد ایران رو اقامت بگیره با هزار بدبختی. عرض کردم تصور کنید، این پیچ قدرت تخیل تو رو تو ته ته بپیچونید ببینید چی دارم میگم. خارجی اومده با هزار مکافات در کشور فرصت‌ها ایران اقامت گرفته که پیشرفت کنه، رشد کنه، امنیت روانی و اقتصادی خودش رو تأمین کنه. حالا داره تلاش میکنه فارسی یاد بگیره، کلمات رو چپندرقه چی میگه، جملاتش اشتباه زیاد داره. در این حالت ایرانی‌ها چیکار میکنن؟ مسخرهش میکنن؟ دنه میکنن که کمکش میکنن باش راه میاند. نه اینکه چون ما ذاتاً خوبیم اینطور هستیم و همه آدمای جهان هم اینطورن، کمک میکنن که طرف بتونه خوبتر ارتباط برقرار کنه. لیلا نزدیک به نیم قرنه که مهاجره.
Amazing, you know. I'm so happy. Thank you to work hard and
علاوه بر زبان لهجه هم مهمه. لهجه باعث میشه آدم دیگه یکی از اونا بشه. حالا نه دیگه عین اونا، ولی خیلی خیلی بهشون نزدیک بشه. اینکه زبان خارجی رو با کشش‌های زبان شیرین فارسی برگزارش می‌کنی باحاله، ولی این لهجه یه بسته کامل از خارجی بودن داخل خودش داره. البته خیلی از ایرانی‌ها مشکل لهجه انگلیسی ندارند، خود زبان انگلیسی رو بلد نیستن. لهجه رو که تو ایران دارن به کار می‌برند. So cute, you know. اینه که خود زبان رو یاد بگیری دیگه توی اینستاگرام فارسی زبان‌ها اکسنتش اوکی میشه. You know, اونش no problem. Babe.
از غم رها کن، یه دختر خوب پیدا کن، مثل همونی که شاه نداره برای دنیا شادی بیاره. It's time to find yourself a nice girl, mama. Excuse me, I'll get out of my life. So what you gonna do about your baby June? Tell me what you gonna, what you gonna, what you gonna do, gonna do, gonna do, gonna do, gonna do.
خانه نهم، عادت. زبانشناسان می فهمان که چیز شگفت‌انگیز یعنی همون خارق‌العاده. خارق یعنی پاره کردن، عاده هم که یعنی عادت، یعنی پاره کردن عادت. با این توضیح مهاجرت یه چیز خارق‌العاده است، یعنی میزنه به 8 روش پاره میکنه عادات آدم رو. و این راه حلش چیه؟ راه حل ساختن عادات جدیده، از عادت کوچیک بگیر تا اون قلمبه‌هاش، از خیارشور لای ساندویچ شیرین بگیر تا اینکه لایی بکشی مصر رانندگی کنی، پلیس میاد 5 سال گواهینامه‌ت رو ازت میگیره، نمیتونی دیگه اصلا رانندگی کنی. جناب سروان ولمکو به خود مادرم تو بیمارستان هم کار نمیکنه اونجا، یعنی اینجام دیگه کار نمیکنه. تراول ممکنه کار کنه که اونجا تراول هم کار نمیکنه متاسفانه. لذا به یه چیزایی که عادت داری باید عادتش از سرت بیفته، به یه چیزایی که عادت نداری هم باید عادت کنی. مهاجر باید آماده چیزای شگفت‌انگیز باشه، چیزای خارق‌العاده. این چیزا ممکنه خیلی ریز یا قلمبه باشه، مثلا یه عمر سر سفره پدر مادر یاد گرفتی به بزرگتر از خودت، به استادت، به مدیرت بگو شما. بعد میری تو جامعه میبینی بزرگتر و استاد و مدیر دلخوش به این مقدار نیستند. بزرگتر میگه هر چی من میگم باید بگی چشم. کلن کلمه تو توی زبان فارسی نوشته میشه ولی خونده نمیشه. عمه شما، آدم محترم عمه رو شما صدا میزنه. میری توی مدرسه، توی مدرسه هم که اصلا چوب معلمت بود زمزمه محبتی. بعد تو دانشگاه استاد میگه برو برام کتاب ترجمه کن وگرنه خبری از نمره نیستا. مدیر میگه وقتی من وارد میشم 180 درجه شد جلوم، خبردار وایسا، بعد 90 درجه خم شد تعظیم کن، بعد 35 درجه بشی رو اون صندلی که یادتم باشه مالکش کیه، منم، حیات و مماتت دست منه، حواست باشه، خلاصه ما آمده ایم که بمانیم. میگذره اینا، میگذره. بعد میری مهاجرت میکنی، میبینی مثلا سر کلاس همکلاسی داد میزنه الکس امروز موهاتو یادت رفته شونه کنی ها، بعد همه قارقار میخندن. حالا الکس اسم کوچیک استاده ها، اینجاست که دوچار تضاد پارگی فرهنگی میشی. بعد تو محل کار میبینی مدیر کل دستش میخوره به لیوان قهوه و میرزه، خودش با میشه میره تیمیاره تمیز میکنه. جل خالق، نخست وزیر کشور با دوچرخه میره سر کار، یا حضرت عباس. بابا تو خاورمیانه استقبال کنندگان مردمی مقامات همه شون محافظن، اصلا جس دیگه را نمیدن. این چیزاست که باید چشات عادت کنه بهش. سحر شاک شده، شاک فرهنگی ولی عادت کرده.
اولین چیزی که من برام سخت بود بهش عادت میکنم صبر بود. من اومده بودم یه جای بی اعصا، یعنی تو 2 دقیقه کار دیر میشد میرفتیم فلان مثلا باجه بانک و یا چه میدونم صف اتوبوس و اینا سریع داد و بیداد میکرد. اینجا صبور موقر با شخصیت باید دور با هم نیستادی و اینا. بعد یکی رعایت فاصله بود، یعنی تو ایران دیدی مثلا ما یارو داشت خرید میکرد تو میرفتی سر دستش میگفتی که آقا مثلا این یکی چند، این یکی ببخش من یه سوال کوچیک داشتم. اینجا این داستانا نبود، یارو که وامیسته تو صف شما 1.5 متر ازش حداقل فاصله داری، یعنی بخوایم تجاوز کنی به حریمش اصلا نمیتونی، مثلا برمیگرده بعد نگات میکنه. اینا خیلی سخت بود اولش، من همش فکر میکردم یارو واسطه من باید بچسبم دم باسنش، بعد نمیشد. به من گفتن برو عقب، این دوتا خیلی سخت بود.
خان دهم و اینک تفاوت‌ها ظاهر می شود.
یه مدت کوتاه که تو کشور مقصد زندگی کنی، گاماس گاماس متوجه میشی که اینا یه جوری هن، همه اونجور که ما هستیم نیستن، جورشون جور نیست با ما. حالا ممکنه اینا مثبت هم باشه، یعنی کندی رفتی که مثبت باشه دیگه. مثلا همش به فکر این بودی که ماشین رو فروختم اومدم اینجا، حالا چی سوارشم؟ بعد از عمری لای کشیدن و معکوس زدن و دستی کشیدن قفل فرمون به دست بعد از تصادفات، حالا برم حمل و نقل عمومی؟ بعد میبینی ایستگاه اتوبوس دم خونت، اتوبوس منظم و زود داری میاد میره. البته این روزای اول خیلی بستگی داره که چطوری مهاجرت کرده باشی. اون که رفته باشه توی کمپ پناهجویان، خب وضعیتش یه جور دیگه است. دانشجوها خب خوابگاه دارن، برنامه روزانهشون خیلی مشخص‌تر از بقیه است. یا اون که استخدام شده و رفته، برنامهش مشخص شده از قبل. واضحه که نحوه مهاجرت خیلی اهمیت داره توی همه چیزایی که از این به بعد میخوام براتون بگم. به هر حال رسیدن به دنیای جدید درست مثل به دنیا اومدن میمونه، منتها یه فرق بزرگ باش داره و اون این که اولین باری که به دنیا میای رو هیچ وقت به خاطر نداری، اصلا نمیدونی چی دیدی و چی تجربه کردی، خدا رو 100,000 مرتبه شکر البته. ولی تولدی که با مهاجرت اتفاق میفته رو با گوشت و پوستت حس میکنی، یادت هم میمونه، بعدش بخوای هم از یادت نمیره. در زمینه تفاوت ها توی کشور خودمون هم همه آدم ها مثل هم نیستن که بعضی یه چیزایی ببینن از خود بی خود میشن، شاخ در میارن، واکنش نشون میدن، تجزیه میشن، تحلیل میرن، چون خانواده ها فرق داره با هم. مثلا اگه مهاجری باشی که در یک خانواده مذهبی چشم به جهان که به حمدالله همه ما در خانواده مذهبی چشم به جهان گشودیم، منظورم اینه که اگه در خانواده خیلی سنتی چشم به جهان گشودی، دنیای مدرن برات عجیب تره. مثلا اگه اصل برابری دختر و پسر نداشتی تو خانواده، اونور چشاتون بیشتر چارتا میشه. ببین نمیخوام بگم اونا خوبن ما بدیم، که قطعا ما برتر هستیم نسبت به جهان. میخوام بگم هر کشوری فرهنگ و آداب و رسومی داره.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes
in
details.
My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man.
Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be.
خانه 11 هم شوک فرهنگی و فرهنگ شوکی که نمیشه. آه چی نمیشتی؟ همون فرهنگ شوکی. شوک فرهنگی فقط اونجاش که توقع داری اتوبوس با اینکه تمام صندلیاش پره بازم سوارت کنه. خب وامیستیم چی میشه مگه؟ شوک فرهنگی فقط اونجاش که دختره از دوست پسرش باردار میشه، خودش و دوست پسرش و خانواده هاشون با هم خوشحالی میکنن. شوک فرهنگی وقتی میبینی استاد دانشگاه شلوار پوشیده، پلیسدار، چین در چین، شکن در شکن، خودش در اتاقش رو جارو میکنه. شوک فرهنگی که با لباس مشکی و حال نزار میری مراسم خاکسپاری، همه رو با لباس گلگلی و هروکر میبینی. خب که گریه کنیم، که خودمون به نظر رو مرحوم، که چش و ابرو بیایم بالا برای بقیه که بابا زشته. شوک فرهنگی بعد از خوردن غذا تو رستوران هر کسی سهم خودش رو حساب میکنه و قرار نیست یقه رفیقتو بگیری بگی بیناموسم اگه بذارم تو حساب کنی. شوک فرهنگی که هر چیزی بخری اگه خوب نباشه یا دوست نداشته باشی میتونی پس بدی. شوک فرهنگی که میتونی واسه هفته آیندت، ماه آیندت برنامه‌ریزی کنی، مطمئن باشی هیچ چیزی تغییرش نمیده. شوک فرهنگی این که چرا همه چی اینجا میطلبه، چرا تو مملکت خودمون که بنابر طلبیدن همه چیزه معلوم نیست برنامه ریزی ها به طلبه یا نه. شوک فرهنگی که اونا شوکه میشن وقتی میبینن تو کله پاچه رو با اون ولع داری میخوری، وقتی گوسفنده از تو قابلمه نیشش تا بناگوش بازه، تازه بناگوشش هم میخوری، نیشش هم میخوری، چشای گوسفنده به زل زده، چشش هم میخوری، تا چشتون هم درا.
فکر کردید شوک فرهنگی همون قسمت اول مهاجرت مطرحش کردیم و تموم شرف به کارش؟ نه، اینجوری ها نیست که. چون فرهنگ چیزیه که از بچگی در ما نهادینه شده، هر چقدر سال هم که بگذره باز یه جاهایی میزنه بیرون. شوک فرهنگی تجربه‌ای که آدم توی نقل و انتقالات به یه مکان دیگه متوجه میشه که فرهنگ اونجا اصلا یه جور دیگه ایه. توی خود کشور عزیز و چهار فصلمون هم با مردمان خونگرم و مهمان نواز همینه. از شهر خودت بری یه شهر دیگه زندگی کنی هم دچار شوک فرهنگی میشی. حالا دیگه ببین مهاجرت به یه کشور دیگه چطوری است. یکی از شوک‌های فرهنگی که ایرانی‌ها تجربه می‌کنن اینه که چرا هرچی حسن نیت نشون میدن این یوبسا نمیان دوست بشن، یا دوست خوب پیدا نمیشه انگار. یعنی اینطور نیست که کلن نشه، ولی خب مقادیر متنبه خوششانسی و انعطاف پذیری میخواد. تو ایران یه خوردم قد باشی یا زود رنج باشی کار در میاد بالاخره. چهار تا مهمونی بدی، جوج سیخ بزنی براشون، سفره حضرت رقیه بندازی، چهار تا صلوات، نه بالاخره آدم ها راه میان، تحملت میکنن دیگه، چیکار کنن. البته توی خارجه گزینه دوستی با ایرانی ها هم همیشه رو میز هست. الان جهان از وفور مهاجر ایرانی داره رنج میبره، رنج که دلشون هم بخواد. زیستشناسان میگن برای اینکه ایرانی نبینی قطب جنوب جاذبه اقامتی خوبی داره هنوز. البته تا قبل از این اپیزود. الان که دیگه گفتم بری میبینی ایرانی ها دارن آشتشته میدن به پنگوئن ها. خلاصه که همه جا ایرانی هست. اگه اهل تعامل باشی میتونی دوستای خوبی پیدا کنی. از طرفی خیلی از ایرانی ها هم میگن ما هر جا ایرانی باشه فرار میکنیم، ایرانی جماعت جای باشه ما نیستیم. توصیه میکنم از اینجور آدم ها به شدت بپرهیزید. نه فکر کنم بعد متوجه شدید. ببین ازشون بپرهیزید دیگه، خودشون هم نمیخوان دیگه. ای بابا چجوری بگن دیگه، میگن از ما بپرهیزید. خب بپرهیزید دیگه. ای بابا
خان دوازدهم چند سال بعد.
خب سالها گذشته عمری گذشته در واقع و تو یادت نرفته مهاجری، ولی درست هم یادت نیست که مهاجر نیستی و روزگاری کجا زندگی میکردی. در واقع دیگه از اون حس و حال مهاجرت اومدی بیرون، دیگه صبح بلند میشی مثل همسایت از در خونه میری بیرون و شب هم بر میگردی. بچه ها میرن مدرسه، کلاس موسیقی و ورزش، ماشینت رو میبری تعمیرگاه، میری نونوایی نون میخری، میری خونه دوستا، تولد و عروسی دعوتت میکنن، روز عید پاک با خانواده صبحونه میخوری، درخت کریسمس میذاری. وقتی سوپ مارچوبه رو وارد سبک زندگیت بکنی یعنی دیگه کار تمامه. تو دیگه جزئی از جامعه میزبان شدی، دیگه دوره آموزشی تمام، خودت جزو آموزش دهنده های الان. توی جشن آخر سال محل کارت میکروفون دست میگیری و سخنرانی میکنی، توی انتخابات شرکت میکنی، دیگه هر هفته قرمه سبزی نمیخوری، هر شب سریال ایرانی نگاه نمیکنی، هر سال پا نمیشی بیای ایران، کتابای زبان اصلی میخونی، لیست خریدت رو به فارسی نمینویسی، دیگه به جای فروردین و اردیبهشت میگی مارس و آپریل. سالها بعد از اینکه مهاجرت کردی، پوست انداختی و پوسته جدیدی درآوردی، یه جورایی یه آدم دیگه ای شدی. گاهی خیلی محکمتر و قویتر از اونی که قبلا بودی و گاهی ضعیفتر و خسته تر. بالاخره هیچ کس توی این دنیا با گذر سالها جوان که نمیشه گه. خود پا به سن گذاشتن آدمها رو سختتر و بیخیالتر میکنه. منظور این که با مرور زمان میفهمی که زندگی ارزش خیلی از حرص و جوش هایی که میخوایی رو نداره. لاجرم بد شل کرد دیگه. خودخواهتر میشی و این برای اون آدمی که مهاجرت کرده زودتر اتفاق میفته. چون از یه جایی به بعد باید روی پاهای خودش میستاده. مهاجرت همیشه درصدی از کاراکتر آدم رو عوض میکنه. هیچ وقت دیگه اون آدمی که از ایران رفته نمیشه. شاید ورژن خیلی بهتری از خودش رو پیدا کنه و شاید هم برعکس. همش به خودش بستگی داره. همه چی به خودش بستگی داره. آقای بابک، اون روسی اعصاب کف رو دیگه درک نکنی یعنی دیگه حسابی مهاجر شدی.
قبل از اینکه خاطره رو تعریف کنم باید بگم که آخرین باری که قبل از این اتفاق این خاطره من از یه نونوایی سنتی در تهران نون خریده بودم مربوط میشه به سال 1367 که من از نونوایی بربری سر کوچه‌مون به صورت مرتب نون می‌خریدم. اون موقع نون ساده بود 15 ریال 15000 به قول خودمون و نون خشخاشی بود 20 ریال یا 2 تومن. گذشت و ما از اون محله اومدیم یه محله دیگه که نونوایی سنتی نداشت و بعد هم که مهاجرت کردیم اومدیم اینور و یه تقریبا 20 سال خورده گذشت و توی یکی از سفرامون به ایران یه روز صبح قدم میزدیم توی محل و چشم خورد به نونوایی بربری و خلاصه یهو نوستالژی زد بالا. گفتم که خب برم برای همه یه نونی بخرم، نون تازه، که بریم خونه دوره هم صبحونه بزنیم. خلاصه داشتم با خودم فکر میکردم که خب نون الان چقدر میتونه شده باشه. آخرین بار که من خریدم کنجدی مثلا 2 تومن بوده، الان 10 برابر میشه مثلا 20 تومن. نه خیلی گرونه، مثلا فکر کنم 100 برابر شده باشه، فکر کنم نون دونه 200 تومن الان باشه. خلاصه یه هزاری، مقرنوس هزاری بود، از تو جیبم در آوردم و دادم به آقای نونوا و گفتم که 5 تا کنجدی لطفا. آقای نونوا یه نگاهی به من 1000 تومانی کرد، یه نگاهی به من کرد، گفت بیا داداش، اشاره کرد که برم جلو. رفتم سرام بردم جلو، گفت داداش میخوای مغازه رو بزنم به نامت با این هزاری که دادی؟ من نمیدونم دقیقا، الان یادم نیست نون بربری کنجدی اون موقع چند بود، ولی اون 1000 تومانی حتی پول یه دونه نون هم نبود و خلاصه آبروریزی جدی از ما شد.
سورنا از اوناست که رفته و برگشته. این رفته و برگشته ها نگاهشون خیلی واقع بینانه تره. سورنا از یه مورد جزئی میگه که همه میدونیم دربارش، ولی شاید همه اونقدرها درکش نکردیم.
رانندگی تهران خب خیلی خشن و بپیچ جلو این بپیچ جلو اون، به زور را بگیر، حالا اگه لازم شد دندقه و یه تیکه رو بریم، ورود ممنوع هم نریم، فلان کنیم، اینجوری بوده، ورود ممنوع رو بریم. ولی اونجا خب هیچ کدوم از این چیزها رو بر نمیتابید. یه چند ماهی بدون گواهینامه رانندگی کردم که خیلی استرس داشتم، بعد کلی هزینه کردم گواهینامه گرفتم و بار اول رد شدم، بار دوم گواهینامه گرفتم، خب خیلی رد شدن برام سنگین بود و بهم برخورد. از اون برخورنده ترین بود که بهم یه برچسب دادن، گفتن اینو بچسبون پشت ماشینت. روش نوشته بود نیو درایور، راننده تازه کار. خلاصه اونو که نچسبوندم برخلاف قانون و رانندگی رو بالاخره عادت کردم و خیلی محترمانه و مؤدبانه رانندگی می‌کردم بعد از اون، تا اینکه بعد از 6 سال برگشتم تهران. برگشتم و اولین باری که نشستم دقیقاً یادمه که یه چیزی حدود 6 دقیقه سر کوچه‌مون وایساده بودم، منتظر بودم که ماشینا بهم راه بدن که بپیچم تو کوچه، از کوچه در بیام بپیچم تو اصلی. بعد پدرم هم کنارم بود و چپ چپ نگاه می‌کرد، آخر سر گفت چته؟ چرا اینجوری رانندگی می‌کنی؟ بعد فهمید که عادت ندارم. حالا یه مقداری رانندگیم از اون موقع تهرانی شده دوباره از وقتی که برگشتم، وحشیانه شده، ولی خب سختیش این بود که چند ماه اول هرس می‌خوردم و تعجب می‌کردم از اینکه بقیه چجوری رانندگی می‌کردن.
خان 13 مگه ما شوخی داریم با هم؟
در قسمت اول مهاجرت یعنی اپیزود قبلی گفتگویی با فیروزه جزائری دوما داشتم، نویسنده‌ای که یکی از سرشناس‌ترین نویسنده‌های ایرانی خارج از کشوره. البته کتاباش به زبان انگلیسیه ولی درباره ایرانی هاست، به خصوص کتاب فانین فارسی که دیگه مفصل طور توی قسمت اول مهاجرت درباره‌اش گفتیم و شنفتیم. حالا میخوام کلا نگاهی بندازم به مقوله طنز و شوخ طبعی در جامعه مهاجر ایرانی. خب ببین، دو تا شد. اول از شوخ طبعی بگم براتون، بعد میریم سراغ اون طنز پردازی. یکی از شوک‌های فرهنگی که مهاجران ایرانی باهاش مواجه میشن اینه که توی شوخی کردن با مشکل مواجه میشن. جوک‌ها یکی از عناصر پیچیده فرهنگی و زبانیه که جوک‌ساز باید تسلط بالایی توی زبان و فرهنگ داشته باشه. بعد هر فرهنگی هم جوک‌هایی داره واسه خودش. ما تو ایران جوک‌هایی میسازیم و باهاش قارقار می‌خندیم که اگه ترجمهش کنیم زبون‌بسته‌های خارجی فقط بر نگامون می‌کنن. یا مثلا این خونک بازی ها چی بود؟ این جوک ناک ناک کوفت، این کجاش خنده داره آخه؟ چیز خنده داری داره بگیم والا من بخندیم، در واقع برای ما خنده دار نیست. بعد شما وارد یه فرهنگی میشی، میخوای معاشرت کنی با آدما، حالا به شوخیاشون میخندی، خب هر هر اوکی، ولی اگه بخوای خودت هم بپری وسط شوخی کنی زبونت قفل میشه. خب اگه از آدم تو معاشرت شوخی رو بگیرن چی میمونه؟ خشک خشک نمیشه معاشرت اونجوری داشت که، حالا معاشرت اونجوری که منظور معاشرت همینجوریه. باز زبان انگلیسی خیلی راحت تره، اونقدر فیلم کمدی و سیتکام اینا دیدیم که یه چیزایی دستم اومده دیگه. وای به روزی که بخوای با آلمانی زبانها شوخی کنی، یا مثلا بری چین و ژاپن بخوای شوخی کنی باشون، آدم زبونش که هیچی، خودش میپیچه تو هم. اصلا میگن بعضی کشورها مثلا ژاپونیا اصلا اهل شوخی نیستن، چیز خنده‌داری تو این دنیا ندیدن که بخوان روکر را بندازن. البته این مسئله چند سال بعد از مهاجرت تا حدود زیادی حل میشه، ولی تاش با دوستان فارسی زبان که بشید مسخره بازی در بیاری اصلا یه چیز دیگه است. این که میگن مردم دنیا به یک زبان میخندن درسته، ولی نه چی درسته، اصلا همینطور نیست. دینا مهاجر ترکیه است و میگه شباهت فرهنگی ایران و ترکیه یه خورده کار شوخ طبعی رو براش راحت کرده، یه اینقدره.
به خاطر همین اشتراکات فرهنگی و زبانی که ترکیه با ما داره، ما خیلی راحت متوجه شوخیاشون میشیم و همچنین بالعکس اونا هم خیلی راحت متوجه شوخیای ما میشن. یعنی من تا حالا نشده که چیزی بگم یا شوخی بکنم که احساس بکنم اینا متوجهش نشدن یا گیج شدن. خب خیلی هم آدمای شوخ طبعی هستن و خیلی راحت شوخی رو وارد مکالمه های روزمرهشون میکنن یا زندگی روزمرهشون میکنن، عین دقیقاً خودمون، که این خب باعث صمیمیت بیشتر هم میشه بین حالا خودشون هم با ما، خیلی راحت ارتباط میگیرن. مثلا من یادمه که یه روز نشسته بودم داشتم چایی میخوردم و اینا هم همین عادتو دارن که دیگه همه چیزو خیلی سریع جمع میکنن، یعنی اگه شما نصف استکانتون پره اونو برمیدارن که به نشانه احترام مثلا یه دونه دیگه حالا پرشو بذارن جلوتون. بعد این ته استکان من مونده بود، اومد برداره، گفتم که نه اینو بر ندارین هنوز مونده چای من. گفتش میخوای برات یه نونم بیارم تهش بکشی؟ خب این شوخیه، اولا اینکه این مدلی شوخی میکنن جالبه، کسی اگر از یه فرهنگ دیگه باشه شاید خیلی متوجه نشه که این آدم چرا اینقدر راحت داره شوخی میکنه، ولی اینا میخوان اون احساس صمیمیت رو ایجاد بکنن با شوخیاشون. دو اینکه اصلا این چیز رو ممکنه ماها بفهمیم که این نونو برمیداریم ته هر تابه‌ای که دستمون میاد میکشیم، یه کسی که این فرهنگ رو نداره یا این مدلی اصلا غذا نمیخوره متوجه این شوخیه نمیشه. بخاطر همینه که میگم ما خیلی راحت میتونیم ارتباط بگیریم از طریق شوخی با اینها، در واقع شوخ طبعیشون رو متوجه بشیم و همچنین اونا هم شوخ طبعی ما رو متوجه بشن.
اینجوری هست که طنز پردازی دیگه قضیهش با شوخی های محاوره فرق داره. داریم از کار حرفه‌ای طنز پردازی صحبت میکنیم. ایرانی های مهاجر تو این مورد به دو دسته تقسیم میشن، اونا که با زبان کشور مقصد میخوان طنز پردازی کنن و اونایی که میخوان به زبان شیرین فارسی خودمون طنز پردازی رو ادامه بدن. در مورد اول باید بگم که دوستان میافتن توی رقابت حرفه‌ای و سنگین، یعنی شما ساده نبین که فیروز جزایر دوما تونستی یکی از پرفروشترین کتابای طنز آمریکا رو بنویسه. رقابت واقعا سنگینه. کلن طنز پردازی با زبان انگلیسی و هر زبان دیگه ای نیاز داره آدم به جایی برسه که خوابهاش هم انگلیسی بشه، در این حد. به خاطر همینه که خیلی از ایرانی هایی که تو کار طنز و کمدی هستند یا همون خارجه به دنیا اومدند یا خیلی زود مهاجرت کردند. خودشون هم که نه، خانواده هاشون مهاجرت کردن، اینا هم تو قنداق بردن با خودشون. ولی از اون ورم یه حسن وجود داره. موضوع تفاوت‌های فرهنگی و کنجکاوی این غربی‌ها نسبت به فرهنگ ایرانی هم خودش دستمایه خوب و ناب و تازه‌ای میتونه محسوب بشه. یعنی یه موضوع ناب هم توی دست و بالشون دارند این دوستان. ولی اگه مهاجر بخواد خارج از کشور به زبان فارسی کار کنه، مشکلاتش اگه بیشتر نباشه کمتر هم نیست. اونجور آزادیا چرا داره، ولی خیلی چیزا رو نداره. هزینه های تولید خارج از کشور کلن بیشتره، ارزش زمان کلن اونور رو بیشتره. نمیشه بدون پشتوانه مالی قوی یه گوشه نشست و ساده زیستانه طنز و کمدی برپا کرد، مثلا این پادکست طنز پردازی خودمون. مثلا برای همین هم طنز نویسان و طنز پردازان و کمدین ها جذب شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی فارسی زبان خارج از کشور میشن. خب چیکار کنن؟ ضمن اینکه مخاطب فارسی زبان هم اونور خیلی کمتره، یعنی ارتباط با مخاطب خیلی کم میشه. حالا دوستان داخل ایران دارن به شدت فعالیت میکنن که جمعیت مهاجرین بیشتر بشه، ولی هنوز به اون میزان نرسیده. جای پشتکار و توکل بیشتری داره. ولی جدا از همه این موارد، گیر و گور مهمتری که فعالیت خارج از ایران داره، واسه پولش هم نیستا، ماجرا از این قراره که یه خواننده میتونه تا ابد توی لس آنجلس از عشق و هجران بخونه، چون قصه عشق از هر زبان که میشنویم نامکرر است. ولی قصه طنز و کمدی قصه دیگری است. طنز از دل جامعه بیرون میاد، یعنی وابسته به یک اتمسفره. اگه این جامعه نباشه طنز کم کم از قوت میفته. کم کم آثار تولید شده طوری میشه که دیگه رنگ و بوی جامعه داخل ایران رو نداره انگار، و این یعنی مرگ تدریجی طنز. ما که داخل وطن داریم زندگی میکنیم، با افتخار هر روز مقادیر متنبهی سم داریم مصرف میکنیم، از سمی که تو همین آلودگی هوا هست تا سمی که دوستان دور و نزدیک دارن از خودشون ساطع میکنن. ای هر روز هر روز صاف هم میره تو کنه ما. اصلا قیمت سیب زمینی، پیاز و تخم مرغ و نون لواش رو که ندونی، یعنی از وضعیت قوت غالب ما بیخبری. اینه که ما داخل ایران دست به قلم که بشیم یا کمدی اجرا کنیم، ازمون سمه که میریزه بیرون. هموطنان سم دوستمون هم سربسته بگیر رو هوا به قاب ازش استقبال میکنن. حالیمون میشه چی داریم با هم رد و بدل میکنیم. ولی این افول طنز توی مهاجرت خیلی هم دردناکه. لااقل برای پادکست طنز پردازی مسئله دردناکی به حساب میاد. فقط توی طنز هم نیستا، خیلی از هنرهایی که وابسته به جامعه است توی خارجه کم کم رنگ میبازه. مثلا خیلی از خواننده هایی که آهنگهای اجتماعی و سیاسی میخوندن داخل ایران، بعد به دلایلی مهاجرت کردن، بهترین کاراشون همون کارهای ایرانشونه. بعدش دیگه به نوعی رفتن توی کار تکنیک ها و فرم های جدیدتر و حتی حرفه‌ای تر، ولی دیگه اون موضوعات رو از دست دادند و یا روی موضوعاتی تاکید کردند که دیگه موضوع مردم کوچه بازار داخل ایران امروز نیست. پس در این مورد سم ما امتیاز ماست. مرتضی:
بارون نمیاد هیچ وقت ولی خیابون خیسه، گاوای خوشبین به آینده تو صف کارخونه یه سوسیسه. مرتضی بارون نمیاد اینجا، مرتضی فقط مرده ها زنده، وقتی زنده ها با هاست بمیره، قهرمانای شطرنج محکوم به بازی با یه گوریلن. مرتضی بارون نمیاد اینجا، شب تاریک و قطعی ستاره، مادر نمیاد اینجا. مرتضی پس هر کبیه کبیه دوباره،
خان و اینا تمام. چند نکته تکمیلی هم بگم و بحث مهاجرت رو ببندیم. اگرچه ناگفته های مهاجرت خیلی خیلی بیشتر از این دوتا اپیزوده، یه خورده ریزه هایی درباره وضعیت مهاجرین و توی وطن مونده ها هم بد نیست که بگم. چیزایی که میخوام بگم یه جورایی تضاد فرهنگی دیگه، یعنی اون که مهاجرت کرده با اونی که توی کشور بوده، خود به خود یه چالش هایی بین اینا هست. از دوران قاجار فرنگ زرق و برق و کلاس خاصی داشته، تا جایی که شاهان هم فرش زیرپای مردم رو میفروختن که برن فرنگ. فرنگ رفته ها ارج و قرب عجیبی پیش مردم داشتن. 4 تا عکس هم کنار برج ایفل و گلدن گیت که نشونه خلق الله میدادی دیگه میتونستی بهشون چیز کنی، تحمیل کنی، چیزاری نظراتتو تحمیل کنی. الان دیگه توی هر فامیلی چند تا مهاجر وجود داره و لاجرم بعد شل کرد دیگه. ملت هم دست برداشتن به حمدالله، از اون دوران فرنگ مقدس پنداری عبور کردیم. اون مهاجری هم که فکر میکنه برتری نسبت به هموطنان عزیزمون داره، اون به خاطر مهاجرت اینجوری نشده. این شخصیتش اینجوریه. یعنی کوچه بالایی شما زندگی میکرد، بالاخره یه چیزی پیدا میکرد باهاش پوز بده جلو شما. یه چیز دیگه ای هم که توی تصورات خیلی از ایرانی ها هست اینه که مهاجران دلار و یورو میگیرن دیگه. الان که با شما دارم صحبت میکنم، 600 هزار ریال وجه رایج مملکت باید بدی تا یه دونه دلار بزن کف دستت. یعنی تصور اینه که خب خارج زندگی میکنه لذا پول داره دیگه، ولی اصلا اینطوری نیست. دلار میگیره ولی نمیره مکدونالد فلافل دونون 10000 تومانی بگیره که. دلار میگیره دلار خرج میکنه. زندگی خیلی از مهاجرین معمولیه. ماییم که غیر معمولی هستیم. ما عجیبیم، واقعا عجیبیم که ریال در میاریم دلاری خرج میکنیم. نکته دیگه که توی منازعات سیاسی اجتماعی خودش رو نشون میده اینه که آیا خارجی نشینان حق دخالت در امور داخل نشینان رو دارن یا ندارند، یعنی میتونن اصلا نظر بدن یا نه. مسئله پیچیده‌ایه به نظرم. خب قاعدتا اونا که رفتن یه چیزای جدید یاد گرفتن، چه خوبه که یاد ما هم بدند، چرا که نه. زکات علم چیزه، چون خیلی چیزا دیر میرسه اینجا. ولی خیلی وقتا هم حس میکنیم که اون هموطنان عزیز خیلی متوجه وضعیت داخل کشور نیستند، یعنی یه تصوراتی دارند، یه سری رسانه ها رو دنبال میکنند، یه سری مشاهدات و تجربیات هم از ایران قبل از مهاجرت دارند، بعد میخوان اظهار نظر کنند، خوب بکنند، ولی چیز قشنگی از آب در نمیاد، چون داخل سیستم نیستند دیگه. همینطور که ما هم واقعا حق قضاوت اونا رو نداریم از داخل. به هر حال فاصله افتاده و درک متقابل یه خورده دوچار مشکل شده. بعضی از اونا که خیلی وقت مهاجرت کردن دیگه یه وقتایی خیلی عجیب میشن، یعنی کم مونده اونام فکر کنن که ما اینجا شطور سوار میشیم. حالا خودش با پیکان جوانان قبل از انقلاب میفته کاوار مطلقوا، ولی یهو نمیدونم چی شده فکر میکنه بعد از رفتن ایشون هممون جمع کردیم رفتیم توی همون چادر داریم زندگی میکنیم. واقعا عجیبه.
وقتی برگشتی واسم از دریا بگو، از سختی‌های راه بگو، چی آخر این جاده بود. وقتی برگشتی با من از فردا بگو، از دشت پروانه ها بگو، از صدک آرزو برگرد واسط از دردام بگم از گریه ابرا بگم از این من تنها بگم
نمیدونم کجایی تو هستم این پروانه ها میگیرن ای سراغ تو هستم بهشون قول دادم که میان روم و زمین نزن یه سر به ما بزن قاصد و که ازت خبری ندارن به ابرا بگو که نمیان یلکی نبارن با ساعت و سنمی ندارم بگو عقربه ها اینقدر سر به سر من نزارن
پروانه ها با من همه قهر کردن تا تو بیا تا تو بیا تا تو بیا قاصدک ها گشتن کل دشت و دنباله تو که بیای تو که بیای تو که بیای.
این قسمت دوم و پایانی مبحث مهاجرت بود که از پادکست طنزپرزی شنیدید. حین نوشتن این اپیزودم خیلی به این فکر کردم که ممکنه از دانشمندان فاصله گرفته باشم، نظرات شخصی دارم میدم که خب همینطور روم به دیوار، اینه که شما بیاین بگین کجاها حرفام درست بوده و کجاها نادرست. به نظرم درباره موضوعات اجتماعی خیلی خیلی لازمه که بیشتر گفتگو کنیم و بیشتر از تجربیات هم استفاده کنیم. ممنون که پادکست طنز پردازی رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنین که اگه چیز باحالیه بقیه هم بشنون. ممنون از همکاران نویسنده‌ام در این اپیزود، مهنوش رضایی و محمد رضا مهرابیان، و همه دوستانی که با ارسال وایس مجلس ما رو مزین کردند: پریسا، مهنوش، دینا، سحر، سورنا و بابک. ممنون از حامی مالی این اپیزود خوشکبار تواضع، مدیر اجرایی مهنوش رضایی، جلوه های بصری بهنام عزیزی، موزیک تیتراژ مهدی آقایی، و من محمد بودم. اواخر تیر ماه 1403 از گوشه ساکت تری آپارتمان فعلا.
Discover Hydro, the best kept secret in fitness. Hydro is the state-of-the-art at-home rower that engages 86% of your muscles, delivering the ultimate full-body workout in just 20 minutes. From advanced to beginner, Hydro has over 500 classes, shot worldwide and taught by Olympians and world-class athletes. For a 30-day risk-free trial, go to Hydro.com and use code ROW450 to save $450 on a Hydro Pro Rower. That's HYDROW.com, code ROW450.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Are you ready for some hoops off?
Are you ready for some hoops off?
This is legitimately what you see people do right before they're going to fight. They take off their hoops, their earrings, because they don't want to get them ripped out of their ear.
Mm-mm.
And they get ready for battle. Hey, I'm Liz.
And I'm Karen.
And you're listening to Hoops Off from Luminary.
On this show, we take our hoops off to bring you the spiciest, the saltiest takes on each week's games. We'll also be reading books by our favorite players, reviewing Shaq-sponsored products.
And of course, we'll be bringing the tea.
Should I prepare the hot water?
Oh, you better prepare the hot water. Please make sure to follow the show on your favorite podcast listening platform.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.